بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون و ربک الغنی ذو الرحمة ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء و کما انشأکم من ذریة قوم آخرین ان ما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین. حالا اون نکته انشاءالله شاید بازگو بشود. در جریان یا معشر الجن والانس معلوم بشود که همون طوری که انس مکلفن، جن هم مکلف است. همون طوری که در ذیل فرمود لکلن درجات، معلوم بشود که جن عده مسلمانن، عده غیر مسلمان، عده صالحن، عده طالح. چون که از سوره مبارکه جن این اقسام چهارگانه به خوبی برمی آید. در سوره جن آیه 11 این است: و انا من الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا. چون که در همون سوره آیه 14 و 15 این است: و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فلائش تحر و رشدا و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا. سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه از بعضی کسانی که بی ارتباطی با این مسائل نبودن نقل میکردن، میگفتن که در ما، یعنی در گروه ما، کسی که اهل سنت باشه نیست، همه شیعن. برای اینکه هنوز کسانی که در جریان قدیر بودن هنوز در بین ما هستن. بر تقدیر از این بخش از آیات سوره مبارکه جن کاملا برمی آید که اینا صالح و طالح دارن، مسلم و کافر دارن و مانند. مطلب دوم آن است که قبل از این جریان که در قیامت بفرماید به این که مگر انبیا اینا آمدن، در سوره مبارکه اعراف آیه 35 و 36 فرمود: ما به بنی آدم خطاب کردیم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاتی اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب. این قصه را قبلا نقل میکنند. میفهمید ما به بنی آدم گفتم مواظب باشید، اگه انبیاء الهی آمدن، رسول الهی آمدن و حجج ما را به شما ابلاغ کردن، ای کسی پذیرفت اهل سعادت است و بهشت، و اگر ترد کرد اهل شقاوت است و دوزخ. در هنگام ارتحال هم حتی اذا جاءت هم رسولنا یتوفونهم هم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. پس قبلا ذات اقدس اله به بنی آدم فرمود مواظب باشید، انبیا میآیند یغصون علیکم آیاتی و یندرونکم لقاء یومکم هذا. در قیامت میفهمد مگر الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتنا و یندرونکم لقاء یومکم هذا. در تلیعه امر فرمود مواظب باشید که انبیا میآیند آیات الهی را برشون بازگو میکنند. در پایان امر فرمود مگر انبیا نیامدن بازگو نکردند. بر از آن است که اون چه در سوره مبارکه اعراف آمده است در آغاز امر است و اون چه در سوره انعام آمده است در انجام و پایان امر. مطلب سوم آن است که اونجایی که جریان شهادت مطرح است، شهادت اعضا و جوارح مطرح است نظیر سوره فصلت، اونجا درکش دشوار نیست، برای اینکه اعضا و جوارح غیر آدمن، ابزار کار آدمن، منتها ابزار متصلن در برابر قلم و مرکب و کاغذ و سایر ادواتی که ابزار خارج از انسان. و وقتی اعضا و جوارح شهادت میدهن، سخن میگوین، سخن اونها شهادت خواهد بود، برای اینکه غیر علیه غیر حرف میزند. لذا انسان به اعضا و جوارش مقدمه شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، این محذور ندارد. اما اونجا که خود انسان حرف میزند، اگر زبان بخواهد حرف بزند بازم شهادت است. زبان از اون جهت که زبان است شهادت است، چون زبان با سایر اعضا فرقی ندارد. لذا اونجا که خود انسان سخن میگوید، اونجا را ذات اقدس اله تعبیر به اعتراف دارد، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. این هم درکش آسان است. اونجا که خود انسان، حالا نه با استفاده از اعضا و جوارح، خود انسان علیه خود سخن میگوید، اونجا را قرآن تعبیر به شهادت کرده است نیاز به توجیه دارد. پس در این مطلب دوم سفر زیر مجموعه خود را در بر دارد. یکی این که اعضا و جوارح سخن میگوین برابر سوره فصلت، اونجا شهادت هست، چون واقعا اعضا و جوارح بیگانن و نفس بیگانه است. اینا دو چیزن، نفس گناه میکند، اعضا و جوارح ابزارن مثل دنیا، و اگر ابزار و جواره گواهی دادن شهادت صادق است که لم شهد تو علینا. فرع دوم آن است که خود نفس وقتی اعتراف می کند، در حقیقت قرآن از سخن نفس به اقرار و اعتراف یاد می کند که فاعترف و بدن به انفسه و قنل اصحاب سید، این هم محضور ندارد. امده مطلب سوم است که خود نفس علیه خود دارد شهادت می دهد. اونجا که نفس علیه خود شهادت میداد، اتحاد شاهد و مشهود علیه است. اینجا احتیاج به توجیه دارد. این مطلب سوم. در جریان توجیه اتحاد شاهد و مشهود، یک تغایر اعتباری را باید در نظر گرفت. این تغایر اعتباری در سوره مبارکه اعراف آیه 172 به این صورت بیان شده. در سوره اعراف آیه 172 جریان اخذ میثاق از ذریه است که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم ارست و ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. فمود در جریان اخذ میثاق از ذریه بنی آدم، ما اونها را به خود اونها نشون دادیم. چطور در جریان من عرف نفسه و فقط عرف ربه اتحاد عارف و معروف حق است، اما یه تغایر اعتباری اونجا توجیه کننده این اتحاد است که انسان خودش را میشناسد. در آیه 172 سوره مبارکه اعراف هم به شرح زن یه تغایر اعتباری بین شاهد و مشهود هست. خدا میفرماید ما در یه موطنی، حالا بحث اساسیش در زیر اون آیه خواهد آمد، در یه موطنی انسان را به خود انسان نشون دادیم، گفتیم خودت را ببین، در حقیقت خود نگاه کن، ببین چی درک میکنی. و اشهدهم علی انفسهم، اینجا جا برای ادای شهادت نیست، اینجا سخن از قیامت نیست، اینجا جای تحمل شهادت است، ظرف تحمل است نه ظرف ادا. ادای شهادت در قیامت است. فرمود ما انسان را شاهد خودش قرار دادیم که این حرفها را بداند، برای که در قیامت به هیچ یکی از این دو عذر اعتذار نکند، نگوید ما غافل بودیم یک، یا نگوید نیاکان ما و تبار ما شرک ورزیدن ما هم دنبال رو اونها بودیم دو، نگوید انا انها کنا انهازا غافلین، یا بگوید انما اشرک آبا اونا و ما به دنبال اونها حرکت کردیم. هیچی که از این عذرها را در قیامت نمیتواند بیاورد. چرا؟ برای که ما در یه موطنی خود او را به خودش نشون دادیم. و اشهدهم علی انفسهم، وقتی اینها را شاهد علی انفس قرار دهیم، نه شهادت بدهن، شهادت را تحمل بکنن، یعنی اصل حادثه را تحمل بکنن، که در قیامت که ظرف احتجاج است اینا نتوانن عذر بخواهی کنن. و اشهدهم علی انفسهم، یعنی سر انسان را خم کردیم، خود انسان را نشان خود انسان دادیم، گفتیم چی میبینی؟ گفت دو چیز میبینم، یکی ربوبیت تو و دیگری عبودیت خودم. و اشهدهم علی انفسهم ارسطو ربکم قالوا بلا. مثلا اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد، وقتی در مقابل آینه قرار گرفت صورت در آینه دیده می شود، با اینکه در آینه چیزی نیست. حالا اگر کسی بتواند سر آینه را خم بکند، خود آینه را نشان آینه بدهد و آینه هم بتواند خم بشود، خودش را ببیند و سؤالی بشود از او و جواب بدهد. اگر کسی در برابر آینه ایستاد و آینه را نشان خود آینه داد، بعد از او سؤال کرد، گفت آینه چه میبینی؟ چه میگوید؟ و تو را میبینم. منتها این حال برای کسی که جان شفاف است همان است، یعنی یه آینه است که خودش را میبیند. اون که دلش تیره است البته این ارائه را ندارد. خب حالا اگر فرض بشود آینه خود را ببیند، جزان است که میگوید من تو را نشون میدهم و غیر از تو کسی نیست، یا غیر از این است؟ اون جایی که ذات اقدس اله انسان را به خودش نشون داد و اشهدهم علی انفسهم، بعد فرمود ارسطو ربکم قالوا بلا، یعنی نفوس انسانی وقتی خودشون رو دیدن میبینن بنده خدا و خدا رب اینهاست. یه همچه حالتی هست، انسان اگر الانم غبار رو بکند میبیند یه همچه حالتی هست، چون قرآن دارد احتجاج میکند. و از اخذه، این از ظرف است و منصوب است به فعل مقدر و محذوف، یعنی وذکر از اخذه، نه در عوالم گذشته که انسان یادش نیست، الان یادش است چون قرآن دارد احتجاج میکند. خب پس یه تغایر اعتباری باید توجیه کننده اشهاد انسان علی خود انسان باشد در مقام حدوث حادثه. اگر در مقام حدوث حادثه شهادت انسان علی خودش یعنی سر خم بکند و خودش را ببیند فرض دارد، در مقام عذاب بشر هیزن عمده مقام تحمل شهادت است. اگر در مقام تحمل فرض دارد که نفس خود را ببیند، در مقام ادا هم فرض دارد که علیه خود شهادت بدهد. منتها در مقام حدوث شهادت به وحدانیت میدهد، به ربوبیت حق الست و ربکم قالوا بلا. در مقام ادا شهادت میدهد که من این ربوبیت را نادیده گرفتم. عمده فرض تعدد است که مصحح شهادت علی نفس است، یعنی نفس علیه خود شهادت بدهد. همونطور که نفس خود را میبیند و شهادت را تحمل میکند، نفس علیه خود هم شهادت میدهد. پس اونجا که تعبیر فاعترفوا بذنب فسوقا لاصحاب السعیر آمده است که نیازی به توجیه ندارد، اونجا که شهدنا علی انفسنا یا شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین نیازی به توجیه دارد و توجیهش آن است که همونطوری که در مقام تحمل شهادت فرض بر این است که با تغایر اعتباری به مانند آن می شود توجیه کرد که انسان خود را ببیند، در مقام ادای شهادت در محکمه عدل الهی هم قابل توجیه است. مطلع بعدی آن است که تغایر اعتباری کافی است دیگر. در من عرف نفسه چطور است؟ من عرف نفسه لازم نیست که غیر آدم بشناسد، خودش رو میشناسد. با یه تغایر اعتباری تعدد عارف و معروف توجیه میشود. پس ممکن است که با تغایر اعتباری تعدد شاهد و مشهود هم اعتبار بشود. اون در سوره مبارکه آل عمران بحث شده است که الوهیت شهادت میدهد، مثل که آفتاب آمد دلیل آفتاب. یه وقت هست که خدا قولن شهادت میده، نظیر که فهمد فعل منه لا اله الا الله. یه وقتی برابر اون آیه سوره آل عمران خدا کاری میکند که دلیل است بر این که شریک ندارد. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم شهد الله قائما بالقسط. این اللهی که قائم بالقسط است شهادت میداد که شریک ندارد، چون لو کان فیه ما آلهت الا الله دیگه قسطی نبود، عدلی نبود، نظمی نبود، فساد و تفتر بود. اونجا شهادت فعلی است. در اونجا دستور مبارک آل عمران گذشت که سه مرحله در باب شهادت مطرح است. یکی شهادت قولی که فعلا من نه لا اله الا الله، خدا به وسیله قرآن که کلام اوست شهادت لفظی داد بر توحید. اون وقت اگر کسی مدعی بگوید که این اتحاد مدعی به شاهد است، وارد مرحله بعد می شوند و این است که خدا کاری کرد که معلوم شود شریک ندارد و اون کارش نظم عالم است. این انسجام و هماهنگی نشون میداد که دو نفر در عالم مدیر رو مدبر نیستن، یک نفر داره اداره میکنند. اگر کسی شهادت مرحله فعل را پشت سر گذاشت، قائما بالقسط برای او حل شد، یه قدری جلوتر میرود میگوید اصلا خدایی دو بر نمیدارد، چون حقیقت نامتناهی که غیر را نمیپذیرد. اونگاه شهد الله یعنی شهدت الالوهیتو به انها لا شریک لها، اصلا الوهیت دوبر نمی دارد. این همان است که مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است که اعرف الله بالله و رسول بالرساله، خدا را با خدایی بشناسید. اگر معنای خدا و الوهیت روشن شد، خدا هم شناخته می شود. خب با تعدد اعتباری، تغایر اعتباری می شود توجیه کرد که چگونه انسان علیه خود شهادت علیه خود را تحمل می کند در ظرف تحمل، و اون چرا تحمل کرد علیه خودش ادا می کند در ظرف ادا. مطلع بعدی آن است که در دنیا هم این شهادت علیه خود انسان قابل تر هست، اینکه ذات اقدس الهی در سور مبارکه توبه جریان مشرکین را اینچنین ذکر فرمود. آیه 17 سور مبارکه توبه این است: ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. مسجد بیت الله است، خدایی که لا شریک له. مشرکی که شهادت به کفر میدهد علیه خودش، این نمیتواند عامر مسجد الحرام باشد، عامر مساجد دیگر باشد. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله، چرا؟ در حالی که شاهد علی کفر علی انفسهم بالکفر، چگونه میتوانند بیت الله را یعنی بیت ربی که لا شریک له اینها مرمت کنند و آباد کنند؟ شاهدین علی انفسهم بالکفر، یه وقت است که اینا اعتراف دارن، بگن ها اولائه شفعاؤنا عند الله، این در حقیقت اعتراف به شرک است. یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که این اعتراف به شرک است و شهادت به معنی اعتراف خواهد بود. اما یه وقت است که نه، در برابر بت خضوع میکنن، نه که حرف بزنن، بت را می ستاین، او را می پرستن. همین بت پرستی اینها شهادت عملی بر کفر اینهاست. این شاهدین علی انفسهم بالکفر است، این دو وجه. و اگر سخن از این است که خود اونها علیه خود شهادت میدهن، حتما یه تغایر اعتباری که مصحح شهادت باشد باید توجیه کننده شهادت علی انفس باشد، این سه وجه. پس در دنیا هم شاهدین علی انفسهم بالکفر در جریان مشرکین آمده. الان بیان شد که خودشون شهادت بدن می شود اقرار، مگر با تغایر اعتباری. فعلشون شهادت بدهد دیگه نیاز به توجیه ندارد. سوش الان بیان شد دیگر. خب مطلب دیگر آن است که فرمود ما در قیامت به اینها می گوییم مگر انبیا نیامدن، نمی گوییم مگر عقل نداشتید. سرش آن است که جریان وحی هم خطوط کلی را بیان میکند هم خطوط جزئی را، عقل فقط خطوط کلی را بیان میکند. گاهی ممکن است سوال بشود که اگر عقل فقط خطوط کلی را بیان میکند، لکن وحی هم خطوط کلی را بیان میکند و هم خطوط جزئی را بیان میکند، چه حاجت به عقل؟ جوابش این است که اگر عقل نباشد کسی گوش به حرف وحی نمیدهد. عقل میگوید من به وحی نیازمندم، برای اینکه کلیات من میفهمم، با کلیات که نمیشود کار کرد. عقل میفهمد که نمیفهمد اولا، و میفهمد که یک راهنمایی در عالم هست ثانیا، و می فهمد که این راهنما را آفریدگار اعظام می کند ثالثاً، و می فهمد که اون راهنما نشانه ای دارد رابعاً، و می فهمد که این نشانه ها با علوم غریبه سحر و جادو و شعبده و طلسم و کهانت فرق دارد خامساً، همه اینها را عقل می فهمد. اگر کسی می گوید سحر با معجزه پهلو نزند، این را با عقل می گوید. اگر ما براهین عقلی را بذاریم کنار، خوبی کسی آمده خرق عادت کرده است، از این علوم غریبی که مراتزه عهده‌دار اون علوم کارهای غریب هستند. خب چه فرقی بین کرامت و معجزه انبیا و اولیا با علوم غریبه مرتضان؟ اونا که گرفتار حس بودن و از عقل بهره‌ای نبردن، وقتی دیدن موسی کریم سلام الله علیه آمده با عصا مسلح بود، این عصا را به صورت مار در آورده، اینا گفتن حق با موسی کریم است. وقتی موسی کریم سلام الله علیه اربعین گرفته به کوه طور رفته، غیبت موقت داشته، سامری به دنبال اون قبضت و قبضت من اثر رسول حرکت کرده، مقداری از اون خاک یا هرچه بود اون را در مجسمه گوساله تعبیه شده ریخته و او را به حرف در آورده، نه اینکه گوساله احیا کرده باشد، نه اینکه به او حیات داده باشد، مجسمه بود که بانگ برمی داشت. اخرج لهم عجلن جسدن له خبارا، نه عجلن له خبار. سخن از گوساله نبود، سخن از جسدی بود که خائر شد. خائر در بقر، نظیر ناهق در حمار، ساحل در فرس و مانند آن است. خب میگن بقر حیوان خائر در برابر حمار که حیوان ناهق، در برابر اسب که حیوان ساحل، در برابر ماهی که حیوان سابح. اجلن جسدن له خبار، نه اجلن له خبار، که حیاتی نداد. خب اون که اهل عقل نبود، یه روز به دنبال موسی کریم سلام الله علیه حرکت کرد، برای اینکه دید این عصا به صورت مار در آمده. یه روز هم به دنبال سامری را افتاد، دید اخرج لهم عجلن جسدن له خبار. اما اون که اهل عقل است، بین شعبده، سه، جادو، طلسم، کهانت، قیافت و این گونه از علوم با کرامت و معجزه فرق می‌گذارد. عقل تنها و تنها مبدعی است که انسان را نجات می‌دهد. می‌گوید تو می‌دانی که نمی‌دانی، به دنبال راهنما برو. تو میدانی که خدا راهنما را اعزام کرده، برو بگرد پیدا کن. تو میدانی که راهنما مسلح به معجزه است، برو معجزه را از سایر علوم غریبه جدا بکن، اعجاز را بفهم چیست، کرامت را بفهم چیست. وقتی ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کرده که ابن رسول الله مدعیان زیادند، ما از کجا بفهمیم کی امامه، کی غیر امام، کی پیغمبره، کی متنبی؟ داعیه داران زیادن تو عالم، از چرا بفهمیم؟ حجت خدا بر مردم چیست؟ فرمود العقل. این وجود مبارک امام رضا فرمود. بعد ابن سکید عرض کرد هازا والله هو الجواب، آخرین حرف را عقل می زند. خب ابن سکید معصوم نیست، ولی این حرف را در محضر حجت خدا گفت. چون در محضر حجت خدا گفت و وجود مبارک ولی عصر اون روز یعنی امام هشتم سلام الله علیه تقریر کرد، این می شود حجت. یعنی همین حرف حجت است، مثل این که امام هشتم فرموده باشد هذا هو الجواب. چون گاهی شاگرد او حرف میزند و حضرت او رو تخطئه میکند، گاهی شاگرد او حرف میزند حضرت با سکوت او رو تقریر میکند، میشه حجت. پس این حدیث نورانی دو تا حدیث است در حقیقت. یکی این که معیار تشخیص حق و باطل عقل است، یکی این که تنها معیار اوست، آخرین حرف را عقل میزند. هذا والله هو الجواب. خب اگر براهین عقلی حکمت و کلام نباشد، سنگ رو سنگ بند نمیشد، پشتوانه وحی عقل است. خب اما مطلب دیگر، ما احیانا بگوییم در قرآن کریم اون چه در سوره مبارکه آل عمران آمده است اون اصل باشد و اون چه در سوره انفال یا سوره انعام یا سوره احقاف یا سایر السفر آمده است اینا به اون اصل برگردن، آیا می توانیم یا نه؟ بیان ذلک این است که در سوره مبارکه آل عمران آمده است که هم درجاتون، نه لهم درجاتون، نه لامی محذوف است و نه لامی در آیه آمده، هیچ، نه اینکه ما بگویم یک لام محذوف است از باب و حذف ما یا علا و منه جایز، نه از اون قبیل نیست. خب هم درجاتون در سوره مبارکه انفال فمود لهم درجاتون، در این آیه محل بحث سوره انعام فرمود لکلن درجاتون و لکلن درجاتون معاملو، در سوره احقاف هم که در بحث دیروز خونده شد اونجا دارد لکلن درجات. بگویم اون چه در سوره احقاف آمده، در سوره انعام آمده، در سوره انفال آمده که لکلن درجات، همه اینها برمیگردد با آیه سوره آل عمران دارد هم درجات. چرا؟ برای اینکه در این بخش آمده لکلین درجاتون مما عملو، که این درجه از عمل نشأت میگیرد یا سنخ عمل است، یه مقدمه، عمل هم از عامل جدا نیست، این دو مقدمه، پس درجه از صاحب درجه جدا نیست، این نتیجه. اونگاه اون چه در سوره احقاف آمده، در سوره انعام آمده، در سوره انفال آمده، همه اینا زیر مجموعه آیه سوره آل عمران خواهد بود که هم درجات. این استنباط ناصواب است، برای اینکه تا اینجا درست است که درجات از سنخ عمل است یا از عمل نشأت میگیرد، البته نشأت گرفتنش هم به لحاظ مبدأ قابلی است، اون که عمل را درجه می کند مبدع فاعلی است که ذات اقدس اله باشد، همه اینها مبدع قابلی است. این چه نیست یارا انسان اهل عبادت باشد، خودش مستقلن این عبادت را به صورت درجات بهش در بیاورد، این چه نیست، اینا نفس را مستعد می کند، انسان را آماده می کند تا فیضی به عنوان صورت خاص الهی از ذات اقدس اله به این شخص داده بشود. خب تا اینجا درست است که این درجات از عمل نشأت میگیرد، این درجات از سنخ عمل است، این درست است، عمل عامل را رها نمی کند، این درست است، اما رها نکردن غیر از عینیت است، جدا نشدن غیر از اتحاد است، ممکن است عرض لازم باشد، وقتی عرض بود به مفارق این حال است، مثل این گاه انسان یه مدتی روبراه است، حالاتی برای او پیدا می شود اما ملکه نشد برای او، برای اینکه یک حادثه رخ می دهد اون چه از این مدت فراهم کرده است از یادش می رود، از دستش می رود، اون خلوص و صفا را از دست می دهد، یا نه از حالت به ملکه آمده که به این آسانی ها از او گرفته نمی شود ولی بالاخره وصف است منتها ملکه شد، تا این گوهر ذات او بشود، یعنی از حال به ملکه در بیاید، از ملکه به فصل مقوم بشود، بین آسونی ها نیست، اونقدر جون کندن و تلاش میخواهد که انسان حتی در مرگ هم نتواند حادثه سخت مرگ هم نتواند این حالت را از او بگیرد. تامه موت، تامه کبرا نتواند این وصف را از او بگیرد، چون دیگه حالا شد منزله فصل او. و اون چه ما بعد الموت است اتم است، که اون تائمه کبرای دیگر خواهد بود، اون هم نتواند آدم بگیرد. اونگاه این خصوصیت کمالی به منزله فصل مقوم می شود و اون وقت است که انسان درجه خواهد شد. پس بنابراین درجات از سنخ عمل است، درست است، از عمل نشأت میگیرد، درست است، عمل از عامل جدا نیست، درست است، عمل از عامل جدا نیست یه مطلب است، عمل عین عامل می شود مطلب دیگر است، اون بین آسونی ها حاصل نخواهد شد. مطلب بعدی آن است که اینکه ذات اقدس الهی فرمود اون چرا که شما خدا به شما وعده داد به شما میدهد، انما توعدون لآت و با انتم به معجزین، اگر چون چه این توعدونه مجهول از باب افعال باشد، او عده یو ادو یو ادو تو ادو تو ادون، این فقط مخصوص به خطرات و درکات و شقاوت ها و کیفرهای تلخ است و شامل درکات می شود، دیگه شامل درجات نخواهد شد. ولی اگر اعم از سعادت و شقاوت، بهشت و جهنم، خیر و شر و مانند اون باشد، این تو ادونه فعل مجهول ثلاثی مجرد است نه ثلاثی مزید، چون وعد ثلاثی مجرد اعم از خیر و شر است. یعدکم هم در خیر استعمال می شود هم در شر. از شیطان یعدکم الفقر، در بخشی از آیات عذاب الهی که ذات اقدس اله تهدید میکند فرمود یعدکم. خب چون که در سوره مبارک اعراف هم آمده است وقتی اصحاب بهشت با اصحاب جهنم سخنانی دارن، اونا میگن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم قالوا نعم فأذن بينهم وأذن بينهم اللعنة الله على الكافرين. هم مؤمنین میگویند اون چرا که خدا نسبت به ما وعده داد ما یافتیم، هم مؤمنین به کافران میفرمایند به اینکه هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. و چون گرچه بخش از سیاق ناظر به شر است و نشون میدهد که ما تو ادونه مجهول باب افعال است، ولی چون لکلن درجاتون به ما عملو جامع بین سعادت و شقاوت بود، ظاهرا این مجهول باب ثلاثی مجرد است. بقیه بحث انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.